أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله خدا توفيق وسلامتي بهمه شما بزرگواران عنایت بفرماید و انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو در مسیر فهم معارف اهل بیت علیهم السلام قرار بده و این افتخار رو و این عنوان رو هرگز از ما سلب نکنه. اللهم لا تسلب منا ما نحن فیه. خیلی حرف مهم نیست که در زیارت حضرت معصومه هم میخونیم، اللهم لا تسلب منی ما انا فیه. خیلی حرف مهمیه، خیلی خیلی حرف مهمیه. انشاءالله خدا ما توفیق بده برسیم به این معانی و معارف. حیفه که جا بمونیم، عقب بمونیم، ضعیف باشیم، نرسیم و در جا بزنیم. انشاءالله خدا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرماید. در بحث زنون خاصه‌ای بودیم که به دلیل خاص حجت شدن و عرض کردیم که اولینش و مرحوم شیخ می‌فرماد که زنونی هستند که برای تشخیص، برای استنباط از الفاظ قرآن و سنت به اونها پرداخته میشه. قسم اولشون اون زنونی بودن که برای مرادات متکلم استعمال میشن. قسم دوم زنونی هستند که برای اوضاع الفاظ و اثبات اصل ظهور از اونها استفاده میشه. ببینید خدا شیخ هم اینجا همین رو توضیح میده که این قسم دو و یک از قبیل صغرا و کبران، یعنی قسم دو صغراست، قسم یک کبراست. قسم دو ماده اولیه رو میده، میگه آقا موضوع لحی الفاظ اینه، ظهور این مجموعه لفظ در این معناست. قسم یک میگه خب حالا که موضوع لحش اینه، حالا که ظهورش اینه، من احتمال خلاف ها رو رد میکنم برای تو و مراد متکلم ثابت میشه. یعنی یه صغرا، یه کبرا، یه کبرای دیگه کل این مطلب داره ها. اون کبرای دیگه که مال کل این مطلبه اثبات حجیت همین اصولیه که در قسم اول خوندیم، آیا حجت هست یا نه، که ایات مشاهد مزفر زیل بحث حجیت ظواهر مفصل تو اصول فقه از این مطلب صحبت کرد و حرف زد. خب قسم دوم دوستان برخلاف اون چیزی که ما قبلا مثلا در اصول فقه المجاز اینها خوندیم، منحصر به خدمت شما که عرض بکنم به دست آوردن موضوع اون له لفظ نیست. اول این رو که عرض بکنم، اینجا ما با زنون کار داریم، ولی اینجا شیخ اسم تبادر و صحت حمل و اینها رو نمیاره، چون اونها از باب قطع قرار بود ما موضوع اون له بده. اینجا ما با چیزهای سر و کار داریم که ظنی هستن در این باب، مثل حجیت، مثل قول لغوی. خودم که به دستش نمیارم که، دارم اعتماد میکنم به قول اهل لغت. خب این یک. دو، شیخ اینجا با اون تفکیکی که بعدن اصولی مثل مرحوم آخوند اینا به اون شکل کار کردن لزوما کار نمیکنه. فقط اینجا بحث موضوع اون له مطرح نمیکنه، بلکه بحث ظهور الفاظ رو هم اینجا ازش حرف میزنه، اما بحث مراد رو کاری نداره. مراد مال مورد اول بود، اینجا صغرای مراداته. ببینید اصلا ظهور چیه که حالا مراد متکلم هست یا نیست. ببینید ول قسم ثانی ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ. قسم دوم در مورد تشخیص اوضاع الفاظ، اوضاع جمع وضع، وضع های الفاظ و تمیز مجازات ها من حقائق ها، و در مورد تمیز مجازات الفاظ از حقایق الفاظ. چطوری حقیقت از مجاز تشخیص بدیم؟ شبیه همون حرف علامات الحقیقت و المجاز. ولی ادامش و ظواهر ها ان خلاف ها، ظواهر ها ان خلاف ها، این جالبه، ظواهر الفاظ از خلاف ظواهر الفاظ. پس تو موضوع له متوقف نمیشه شیخ، میاد سراغ ظواهر، مسئله تصدیقی هم اینجا میشه. مثل چی؟ که تشخیص ان لفظ سعید موضوع لمطلق وجه الارض او تراب الخالص، آیا لفظ سعید یادتونه شه مرحوم آقای مظفر اینو در بحث صحیح و عام مطرح کرد و یه بار دیگه هم کجا مطرحش کرد؟ لفظ سعید رو، خیلی جای ابتکاری هم بود از ایشون، در بحث صحت حمل و سلب، اونجایی که میخواست از صحت حمل در حمل شایع استفاده کنه، یعنی جایی که مظفر خواست ثابت بکنه و تونست بر اساس مبنای خودش که از حمل شایع هم میشود در تشخیص وضع الفاظ استفاده کرد، حالا زمانی که یه حالت خاصی مثل همین سعید داشته باشه. آیا لفظ سعید مال مطلق وجه الارضه، یعنی هم هر آن چیزی که صورت و رو و ظاهر زمینه؟ اما تراب الخالص فقط برمیگرده به تراب. فتیمم سعیدن وقت مهم میشه دیگه، سعید فقط به خاکه یا به غیر خاکی که ارض حساب بشه هم میشه تیمم کرد. و مثل چی؟ و تعین ان وقوع الامر عقیب و توهم الهرز حذر هل یوجب ظهوره فی الاباحه المطلقه؟ آیا امر بعد الحذر، امر بعد توهم حذر، موجب ظهور در اباحه مطلقه میشه؟ دوستان چه فرقی با حرف قبلی کرد؟ ما عین همین صفحه قبل هم داشتیم ولی اونجا متفاوت بود. اونجا بحث این بود که مراد متکلم اباحه است، یعنی ظهور رو حل کرده بودیم، ظهورش تو اباحه است به خاطر قرائن مقامی. این قرائنه به من داره چه کار میکنه؟ این رو میده که آقا اهل لسان اعتماد، ببینید صفحه قبل یعتمد علیه اهل لسان، اهل لسان اعتماد میکنن بر این قرائن، لذا عند اهل لسان این چی حساب میشه؟ مراد حساب میشه. حالا قبل از اون ظهورش چیه که ما بگیم در این ظهور مراد متکلم شکل گرفته؟ اینو اینجا باید بحث بکنیم. لذا اینجا میریم مفصل بحث میکنیم که آقا الامر عقیب الحذر در چه چیزی ظهور داره؟ آیا ظاهر در اباحه مطلق است یا نه؟ و ان الشهرت فی المجاز المشهور هل توجب احتیاج الحقیقت الى القرینه الصارفه عن الظهور الارضی المسبب من الشهره؟ اگه یه کلمه دا یه لفظ داشتیم، یه موضوع له داره، یه معنای مجازی مشهور داره، یه مستعمل فیه مجازی مشهور داره، خب آیا در اینجا این شهرت اون معنای مجازی سبب میشه که من برای اینکه استعمال حقیقی بخوام بکنم قرینه به کار ببرم، یعنی یه قرینه به کار ببرم که ذهن مخاطب من رو صرف کنه از معنای مجازی که به واسطه شهرت اتصال پیدا کرده به اون لفظ؟ میدونید دیگه، اگه من مشترک لفظی داشته باشم قرینه میخوام، خود مجازم استعمالش قرینه میخواد. حالا استعمال حقیقت زمانی که معنای مجازی مشهور دارم قرینه میخواد یا نمیخواد؟ نظیر احتیاج المطلق المنصرف الى بعض افراده، مثل مطلقی که انصراف داره به بعض افرادش، آیا مولای من بعد یک قیدی هم بیاره؟ مثلا وقتی میگه اکرم العالم بعد بگه مطلقا یا بگه جمیعا؟ که من دارم فقط علمای فقه و اصول رو اکرام کنم چون اونها فرد شایعشن، اونها فرد منصرفشن. شیخ میفهمد اینا همش مال اینجاست. ببینید دوستان، پس یه وسعتی پیدا کرده، فقط دیگه علامات الحقیقت و المجاز نیست، بخش زیادی از مباحث الفاظ رو در بر میگیره. شیخ داره یه مرزی درست میکنه، اون طرف مرز بحث مراد، یعنی مطابقت ظهور با دل اون متکلم میشه مراد جدی، این طرف مرز تا قبل از مراده. حالا تا قبل مراد یا مسئله موضوع له یا مسئله ظهوره. عرض کردم این با اون روال هایی که ما الان تو کتاب های اصولی داریم متفاوت. و بالجملته فالمطلوب فی هذا القسم ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنى و غیر ظاهر. آقای مظفر، آره شیخ، حالا چیکارش میکنه؟ جمعش میکنه تو ظهور و غیر ظهور، برمیگردونه مسئله رو مسئله ظهور و غیر ظهور. لذا اون موضوع له رو هم میخواد در نهایت برسونتش به ظهور. لذا شیخ دو تا بحث داره، یکی هل هذا اللفظ ظاهر فی هذا المعنى، این یکی. اگه ثابت کردی که هذا اللفظ ظاهر فی هذا المعنى، هل المراد من المتكلم هذا الظهور ام لا، اون میشه قسم اول، میشه کبرا. پس لفظ x در معنای y ظهور دارد، این ظهور مراد متکلم است، اون میشه مقدمه اول، میشه مقدمه دوم، اون میشه صغرا، این میشه کبرا. خیلی خوب. و فی القسم الاوله، اما تو قسم اول مسئله چی بود؟ ان الظاهر المفروغ ان کونه ظاهرا، اون ظهوری که پیداش کردیم به فرض، ظهورش رو ثابت کردیم، مراد اولا، مراد متکلم هست یا نه دوستان؟ پس مرادون ظاهرون، اینا با هم فرق میکنن. خیلی خوب، حالا مراد آیا لزومن یعنی حجتون؟ شیخ دیگه از حجت بودن اینها بعدن دوباره جدا بحث نمیکنه، این حجتاشون مفروغون انها، خود شیخ هم بحث میکنه انشاءالله. و شک فی الاول مسبب عن الاوضاع اللغویه و العرفیه، شک توی اولی مسبب از وضعهای لغوی و وضعهای عرفی، که حالا اوضاع اللغویه و العرفیه دیگه فقط نباید لزوما موضوع له باشه، حالا لغویش رو شاید بزنیم موضوع له، عرفیش دیگه نباید فقط موضوع له باشه، چون دعوا تو ظهوره، دعوا فقط تو موضوع له که نیست، که کشف ظهور میخوایم بکنیم. بله حالا این ظهور مراد است یا نه یه حرف دیگه است، اما در مقام کشف ظهور که من فقط مسئله موضوع له نیست، لذا نباید حرف شیخ رو حمل کنیم، این ادبیات شیخ رو بر حرفی که جدیدی ها دارن میزنن، یعنی بعد آخوند. لذا اینجا این اوضاع لغویه و عرفی اعم از موضوع له، مستعمل فیها رو هم در بر میگیره. و فسانی، تو ثانی شک مسبب از چی؟ ان اعتماد المتکلم علی القرینه و عدمه، این که آیا متکلم بر قرینه اعتماد کرده یا نکرده که او ظهور رو خراب بکنه. فالقسمان من قبیل صغرا و کبرا لتشخیص مراد، این دوتا صغرا و کبرای تشخیص مراد هست، صغرا اصل ظهوره، کبرا استقرار اون ظهور در مراد متکلم، این دوتا کنار هم بیاره مراد متکلم رو میفهمیم در الفاظ. دوستان جا دعوا سر زنونه ها، لذا از تبادل اینا کاری نداریم، ما اینجا میخوایم زنونی که اینجا امارات معموله به قول شیخ در این دو بیان رو بحث بکنیم. خیلی خوب، حالا که به اینجا رسیدیم شیخ میگه اول قسم اول رو میخوام بگم که مهمترم هست، مفصلترم هست، قسم دوم که اوضاع لغوی است که شیخ در فقط مسئله قول لغوی ازش بحث میکنه، از عرض کردم صفحه 173 به بعد میاد و مطلب دیگری است. خب توی قسم اول هم شیخ دعوا سر ابعاد مختلف، اما اگه همشون مفروغون عنها، دعوای سرشون نیست، سر دو چیز اینجا دعواست، سر دو چیز دعواست. یک، این که حجیت ظواهر کتاب، ظواهر کتاب حجت نیستن برای ما، و دو، اساساً فراتر از کتاب به طور کلی کسانی که مخاطب یک کلامی نیستند اونها نمیتوانند اعتماد کنند به ظهور آن کلام، چون متکلم آن کلام تعهدی ندارد که بر قرائنی اعتماد نکند که اونها نفهمند. پس دو تا بحثه، یک حجیت ظواهر کتاب، این که ظواهر کتاب حجتن یا نه. دعوا هم سر چیه؟ دعوا حالا انشالله خواهیم خوند از بحثی که در حجیت ظواهر کتاب انشالله داریم، خیلی بحث مهمی هم هست، بیشترم ناظر به حرفای اخباریون هست و مرحوم الله امین از ترابادی، اونا معتقدن که قرآن برای اهل بیت اومده، لذا شما تمسک به حجیت ظواهر کتاب نمیتونید بکنید، مال اهل بیت. شما بخواید قرآن بفهمید باید برید سراغ احادیث. این همون حرفیه که چی شد دوستان یادتونه؟ اونجا گفت که چی؟ انحصار العمل فی الاحکام شرعیت بر اصلیت و شرعی، اگه اشتباه نکنم، فی العمل به اون چیزی که من از صادقین یا صادقین علیهم السلام ما داریم، بعد عمل کنیم به روایات. لذا حجیت عقل و مرحوم امین تشکیل کرد، اجماع هم که هیچ، حجیت ظواهر کتاب رو هم از بین میبره برای غیر اهل بیت و معصومین. دومی هم بحث مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین که خیلی بحث مهمی هم هست، به شدت بعدن توی بحثای ناظر دلالت شناسی و معنا و بحثای هرمنوتیک و اینا هم خیلی به درد میخوره، بحثی که اینجا شیخ خودشون داره مهمه، خیلی بحث مهمیه. اون هم اینه که آیا اساسا اگر من دارم با یه سری از حضار حرف میزنم، خب حرف من نوشته میشه 100 سال بعدی که میخواد بخونه، آیا من تعهدی دارم که اینجا طوری حرف بزنم که اونم بفهمه یا نه؟ من اینجا میتونم برای یه قرائنی اعتماد کنم که اصلا در نوشته نمیاد، ولی من و مخاطبم از اون مطلعیم، لذا بر همونها اعتماد میکنم. خب اگه اعتماد بکنم چی میشه؟ این قرائن بر او خفیه، بر اون کسی که بعدا داره میاد نمیتونه اینا رو بفهمه، لذا این کلام من دیگه برای اونا حجت نیست. اگر این کار رو انجام بدیم دیگه منهدم میشه همه چیز، هیچ کلامی برای غیر مخاطبین خودش حجت دیگه نیست. که حالا شیخ هر دوشو یکی از بحثای خیلی خوب رسائله، هر دوش هم جواب میده. ببینید اما القسم الاول، قسم اولی همون که برای تشخیص مرادات متکلم بود، فاعتبار و فل جملت مما لا اشکال فیه ولا خلاف، اعتبار فل جمله اون قواعد و غلایی فل جمله که داریم میگه به خاطر دو تا اشکالی که پایین میخونیم، وگرنه میگفتیم بل جمله دعوای سرش نیست و معلومه. چرا؟ لان المفروضه کون تلک الامور معتبره عند اهل اللسان فی محاوراتهم المقصود بها التفهیم، چون که فرض اینه که این امور نزد اهل لسان در محاوراتشون گفتگوهاشون، اون گفتگوهایی که میخوان باشون تفهیم کنن، این گفتگوهایی که جدا دارن توش حرفی منتقل میکنن، معتبر. و من المعلومه بدیهتا ان طریق محاورات الشارع فی تفهیم مقاصده، اصلا این شیخ درستی که میگه اینا دعوا سرش نیست، ولی در واقع دلیل حجیتشو داره میگه، میگه شارع طریقه جدیدی برای محاوره که نیاورده، که نگفته ساختار زبانی من این است بیاد اینجا تو قالب من، نه اینو نفرموده. لذا شارع هم داره تو همین فضا تنفس میکنه و حرف میزنه. بدیهی است که طریق محاورات شارع هم فی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا، یه طریق جدید اختراعی نبود که مغایرا لطریق محاورات اهل لسان فی تفهیم مقاصده هم، که مغایر باشه با اون راه و روش و سلوک اهل لسان در تفهیم مقاصدشون، نه یکیه تموم شد. شیخ با همین حجیتش درست کرد، حجیت اصل تعدم قرینه و همه اینا رو درست کرد، فقط دو تا مطلب میمونه. و انما الخلاف و الاشکال فی وقع فی موضعین، در دو موضع اشکال و خلاف باقی میمونه. احدهما جواز العمل به ظواهر الکتاب، آیا میشه به ظواهر کتاب عمل کرد یا نه، یک. و ثانی ان العمل به ظواهر مطلقا فی حق غیر المخاطب بها قام الدلیل علیه بالخصوص املا، عمل به ظواهر به صورت مطلق، حالا مطلق یعنی چیه؟ یعنی چه مخاطب باشی چه مخاطب نباشی، فی حق غیر المخاطب، غیر المخاطب بها، برای اون کسی که مخاطب اون ظواهر نیست، آیا این ما دلیلی برش داریم به خصوصی یا نداریم؟ که البته حالا مطلقاً رو عرض کردم با همون بیان قبلیم بزنیم بهتره، یعنی اشکال قبلی فقط در کتاب بود، اینجا دیگه اعمه، مطلقاً اینجا یعنی کلن اعم، چه در کتاب باشه چه در غیر کتاب. لذا اشکال دوم دیگه فقط مسئله ظواهر کتاب رو هدف نمیگیره، کل ظواهر در محاورات انسانی رو در بر میگیره. آیا دلیلی بالخصوص براش داریم یا نه؟ تنها دلیل ما میشه انسداد. ببینید، به حیث لا یحتاج الى اثبات انسداد باب العلم فی الاحکام الشرعیه، یعنی دلیلی داریم ما بالخصوص که بتونیم اون ظواهر رو برای غیر مقصودین بالافهام هم ثابت کنیم یا نه؟ هیچ دلیلی نداریم، تنها راهی که میتونیم ظواهر رو برای اونا ثابت کنیم که باب انسداد باب علم رو بهش قائل بشیم، بعد اون وقت از باب حجیت مطلق زنمون به این ظواهری که ما مقصود بالافهامش هم نیستیم رو ثابت کنیم. که دومی نظر میرزای قمیه، میگه دلیل خاص نداریم، شیخ نه رد میکنه و میگه دلیل خاص داریم که انشاءالله میرسیم. ولی خلاف الاول ناظرون الى عدم کون المقصود بالخطاب استفادت المطلب منه مستقلن، خلاف اول ناظره به چیه؟ اینه که قرار نبوده که مقصود مولا از خطاب، مقصود پروردگار از خطاب قرآنی این نبوده که مطلب از قرآن، از کتاب، از خطاب کتاب، المطلب منه منه برمیگرد به همون کتاب، به صورت مستقل استنباط بشه، نه کنارش بنویسید، بلکه قرار بوده به ذمیمه احادیث اهل بیت استفاده بشه، حرف مرحوم امین استرابادی. ول خلاف الثانی ناظر الى منع کون المتعارف بین اهل اللسان اعتماد و غیر من قصد افهامه بالخطاب، خلاف ثانی دعوای دومی دعواش سر چیه، ناظر به چیه؟ منع کون المتعارف بین اهل اللسان، اینکه بین اهل اللسان اینطوری نیست که متعارف باشه، چه چیزی؟ اعتماد و غیر من قصد افهامه بالخطاب الا ما یستفیده من المخاطب من الخطاب به واسطه اصالت عدم القرینه عند تخاطب. این متعارف بینشون نیست که اون کسی که من قصد افهامه بالخطاب نبوده، یعنی مخاطب این کلام نبوده، الان اصلا جای دیگه زندگی میکنه، قرار زمانهای بعدی بیاد، 100 سال دیگه میاد، اصلا متکلم که داشت حرف میزد اصلا ناظر به اون نبوده. اهل عرف اینجا میگن که این آدم نمیتونه اعتماد کنه الا ما یستفیده من الخطاب، نمیتونه از اون چیزی که میفهمه و استفاده میکنه از این خطاب اعتماد بکنه. بر چی؟ بر به واسطه اعتماد کنه بر این چیزی که استفاده میکنه از خطاب، به واسطه چی؟ به واسطه اصالت عدم قرینه. بگه آقا من قرینه اینجا نمیبینم، پس قرینه نیست، تمام شد. نه، عرفش میگه یعنی چی؟ کی گفته تو قرار بوده قرینه رو ببینی و بفهمی؟ اصالت عدم قرینه برای کسی جاریه که مقصود بالافهام بوده باشه از این خطاب. تو مقصود بالافهام نیستی، شاید یه قرینه‌ای بوده بین مخاطب و این جمع که اصلا کاری به تو نداشتن و اونا میفهمیدن و تو نمیفهمی، لذا تو نمیتونی استفاده کنی از این خطاب. فمرجع کل الخلافین الی من الصغرا. خیلی شیخ جالب میفرماد، فما تمام دعوای اینا سر صغراست، اینا کبرای ما رو در حجیت اون امور عقلایی و عرفی خراب نمی کنن. اونا میگن بابا قبول داریم اصالت عدم قرینه، قبول داریم اصالت عموم و اطلاق همه چی، میخوایم بگیم اصالت عدم قرینه تو قرآن جاری نیست، خود خدا گفته اینو جاریش نکنیم. اصالت عدم قرینه در غیر مقصود بالافهام جاری نیست. زد دعوامون سر کبرا نیست، سر صغراست. فمرجع کل الخلافین الی من الصغرا و اما الکبرا اعنی کونو کون الحکم عند الشارع فی استنباط مراداتی من خطابات هل مقصود بها التفهیم ما هو المتعارف عند اهل اللسان فی الاستفاده فمما لا خلاف فیه ولا اشکال. دعوا تو کبراست، تو صغرا دعوا نداریم. بله همه اینا قبول دارن که دوستان کبرا و صغرا، غیر از کبرا و صغرا صفی قبلها. اینجا کبرای کلی چیه؟ اینه که شارع برای محاوراتش از همین طریقی عقلایی استفاده میکنه، تمام شد. صغرا چیه؟ صغرا اینه که این ظواهر کتاب توی حرف اخباریون یا غیر مقصودین بالافهام، اینا مصداق محاورات عرفی نیستن در اینجا، چون اولیش خود او کسی که خواسته حرف بزنه مخاطب مشخص خودشو معلوم کرده، لذا یه سیره خاص عقلای اونجا جاریه، زمانی که یه مخاطب خاص داریم و یه متکلم خاص و نمیخواد کسی دیگه اونجا، اصلا قرار نبوده کسی دیگه بفهمه که حالا ما بگیم خب اینم عین عرف داره حرف میزنه پس تمام است. نه، دومی هم که اصلا خودش داره میگه تو سیره عقلا این نیست که غیر مقصودین به افهام اعتماد بر اصالت عدم قرینه کنن، لذا همشون کبرای اصالت عدم قرینه رو قبول دارن، میگن حجیت ظواهر کتاب و غیر مقصودین به افهام اینا صغرای این مطلب نیستن، که حالا شیخ انشاءالله در بحث بعدیمون بحث خواهد کرد. خیلی خوب، پس ما تا اینجا الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر، الحمدلله بحث قطع رو اولا به پایان رسوندیم و ابعادش رو مطرح کردیم، بعد وارد بحث زنون شدیم، در بحث زنون امکان تعبد به زن رو و وقوع تعبد به زن رو بحث کردیم، بعد دیگه حالا وارد شدیم به اینکه یکی یکی اون زنونی که به دلیل خاص از ذیل حجیت، خدمت شما که عرض بکنم، از ذیل اون اصل اصالت حرمت عمل به زنون خارج میشن و یکی یکی بتونیم جدا بکنیم و تکلیفشون رو روشن بکنیم انشاءالله الرحمن، که حالا بعد شروع کنیم دیگه، از اول از حجیت ظواهر کتاب شروع میکنیم، بعد وارد غیر مقصودین بالافهام میشیم، بعد حجیت قول لغوی رو بحث کنیم، بعد انشاءالله بریم سراغ اجماع منقول، بعد بریم سراغ شهرت، بعد انشاءالله دیگه بریم سراغ خبر واحد که ما ادله مانع این خبر واحد رو تو این رسائل یک داریم دیگه، رسائل دو خوندید دیگه، اونجا ادله مجوزون رو خواهید داشت انشاءالله سال آینده وارد جلد دوم مسئله براءت بشید که اون هم خیلی مهمه. خوبه که انسان از وقت خودش و فضایی که براش به وجود میاد استفاده بکنه. شیخ خیلی مطالب مهمی داره، از دستمون نباید بره، باید تا اونجایی که میتونیم آشنا بشیم. این ساختار کلی اصولیه که بعداً به دست مرحوم مظفر و مرحوم آخوند میرسه، ما بعد این منشأ این ساختار رو بتونیم پیدا بکنیم بفهمیم، بعداً تو نظام سازی و مدرسه سازی خیلی ارزشمنده، خیلی بهتر بعداً میتونیم بفهمیم که آیه خویی کجای این پازله، آقای اصفهانی کجای این پازل، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری کجای این پازله، مرحوم امام کجا قرار میگیره، مرحوم آقای نائینی کجا قرار میگیره، آغازی ها کجا، اینا همه آبشخور اصلیشون همین رسائل بوده. قطعا البته اونور میرزای شیرازی هم مؤثر بوده، آخوندم که شاگرد هر دو بوده، هم شیخ هم میرزا، بسیار بسیار مؤثره. لذا ما این منشأ ها رو اگه بفهمیم، خلافاً لون تصور که شاید تطویل مسافت بشه، نه، عملا در نهایت درس خارج میشه خلاصه تقریب مسافت، طولانی نمیشه و کوتاه‌تر میشه و در واقع تقصیر مسافت، در واقع بله کوتاه‌تر میشه مسافت و سریع‌تر میشه به نتیجه برسیم. عرضم کردم اول سال هم چون در مقام دیگه رسائلی دو پایه هفت و اینها، حتما مسئله فلسفه رو بهش درست فکر بکنید و به دست بیارید. انشالله اگه بخواید وارد کفایه بشید به درستی و بتونید این مطالب رو مقدار خوبی روش کار بکنید و بحث بکنید، خیلی به فلسفه هم نیاز جدی انشالله خواهید داشت. بنده رو هم حلال بفرمایید در ترم اول. خلاصه اگه نکته چیزی بوده، انشالله تلاش کردیم که تا اونجایی که ممکنه هم با یه سرعت خوبی هم با یک دقتی بتونیم بحثای مرحوم شیخ رو مطرح بکنیم. انشاءالله خدا همه ما رو ببخشد و بیامرزد از همه زلات و لغزش ها و هدیه میکنیم ثوابی اگر بوده تو این جلسات، حالا مخصوصا از جانب مستمع و شما، این هم مجلس علم و تعلم بوده به روح پرفتوه شیخ اعظم انصاری که علاوه بر این که مسیر علم رو تسدید کرد و جلو برد، خودش از اوتاد و اوحدی انسانهای مؤمن و الهی بود، شاگرد مرحوم آسید علی شوشتری بود در عرفان و معنویات و سلوک، و اینها دنیای خودشون رو واقعا به ثمن بخش نفروختن و بردن و الان هم در اعلی علیین در تنعم مطلقن. ولی ما نمیدونم، بله وقتی وارد اونجا میشیم میبینیم ما هم شاگرد شیخ بودیم، ما هم کتابای شیخ رو میخوندیم، ولی انشالله که حسرت نخوریم اونجا، انشالله به حق امیر المؤمنین صلی اللهم علی سیدنا و نبی محمد و آله.